ساعت 16 به وقت تهران، شنونده ی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 23 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 14 دسامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. کره شمالی پرتاب آزمایشی یک موشک دوربرد را در سایت پرتاب ماهواره سوه تایید کرد. کره شمالی درباره آزمایش جدید جزئیاتی ارائه نکرد، اما گفته است این آزمایش استراتژیک توان بازدارندگی هسته‌ای این کشور را تقویت خواهد کرد. خبر این آزمایش در حالی اعلام می شود که استفان بیگن، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی، قرار است روز یک شنبه برای یک ماموریت 3 روزه به سئول سفر کند. کره شمالی همزمان با فشارهای آمریکا در جهت توقف برنامه هسته‌ای پیونگیانگ در ماه‌های اخیر بر تعداد آزمایش‌های موشکی خود افزوده است. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی روز شنبه در نشست دوحه در قطر بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی را خلاف منشور سازمان ملل متحد خواند. نخست وزیر مالزی با بیان اینکه مالزی و کشورهای دیگر به خاطر تحریم‌های یک جانبه علیه ایران بازار بزرگی را از دست دادند، گفت که کشورش از این تحریم‌ها حمایت نمی‌کند. آقای محمد گفت این گونه تحریم‌ها منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و اعمال تحریم تنها باید توسط سازمان ملل انجام گیرد. آمریکا در پی خروج از برجام در بهار سال گذشته تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی را دوباره به اجرا گذاشته و از آن پس تا کنون بر شدت آنها تحت یک سیاست فشار حداکثری افزوده است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان میگوید دولت جدید باید همه جناح‌ها در لبنان را در بر بگیرد تا به گفته او با بحران اقتصادی در طول دهه‌ها در لبنان مقابله شود. به گزارش رویترز، نصرالله در این سخنان از جناح مسیحی متحد خود موسوم به جنبش آزاد میهن پرستان خواست در دولت آینده لبنان حضور داشته باشد.
ما خواستار مشارکت در دولت جدید هستیم، دولتی گسترده که همه را نمایندگی کند و با منشور سیاسی مبتنی بر تفاهم مشترک مغایرت نداشته باشد.
حسن نصرالله که در یک پیام تلویزیونی سخن میگفت ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر جدید لبنان روز دوشنبه تعیین شود، اما افزود با وجود این تشکیل دولت جدید لبنان آسان نخواهد بود. حساب‌های کاربری کارگران هفت تپه در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه از صدور احکام قضایی سنگین این فعالان کارگری و مدنی خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیر حسین محمودی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی هر یک از سوی دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. 2 روز قبل هم علی نجاتی از سوی دادگاه به 5 سال حبس محکوم شده بود. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به ایران در مورد آسیب زدن به منافع آمریکا در عراق هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پومپئو گفت در صورتی که ایران به منافع آمریکا آسیب برساند، با واکنش قاطعی روبرو خواهد شد. او افزود باید از این فرصت استفاده کرده و به ایران یادآوری کنیم که هر گونه حمله آنان و یا گروه‌های نزدیک به ایران با هر هویتی که به آمریکایی‌ها و متحدانش و یا منافع ما آسیب برساند، با واکنش قاطع واشنگتن مواجه خواهد شد. سخنان مایک پومپئو به دنبال اصابت 6 راکت کاتیوشا به پایگاهی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد و در نزدیکی این فرودگاه ابراز شد. و آخرین خبر این که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید تأخیر در تصویب لایحه‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، ناتوانی وزارت ورزش ایران در پرداخت دستمزد مربیان خارجی را در پی خواهد داشت. شاهین؟
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران خواستار روشن شدن علت کشتار معترضان آبان ماه شد. به این موضوع می‌پردازیم.
سپاه به نمایندگی از کل حاکمیت در حال اجرای یک سناریویی به نام شستن دست‌های خونالود جمهوری اسلامی هستش.
پیشنهاد سیاستمداران پرنفوذ اسرائیل به نخست وزیر این کشور برای کنارگیری از قدرت رو بررسی میکنیم. یک کانون فرهنگی ایرانیان در کشور سوئیس موفق به کسب یک جایزه فرهنگی شد. این موضوع رو به آگاهیتون میرسونیم.
جایزه سلول اتخانجه که سلام خارجی من ترجمه می کنم، این جایزه شهر نوشاتل و نقدیه که هر سال از طرف دولت شهر نوشاتل اشخاص و کانونهای اهدا میشه که فعالیتهای فرهنگی چشمگیری دارن.
و به گشت پاییزی گروه موسیقی چند ملیتی هفت نوا در آلمان هم میپردازیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران میگوید تعداد افراد کشته شده در جریان اعتراضات اخیر به افزایش قیمت بنزین در ایران بیشتر از اعتراضات دی 1396 و خرداد 1388 بوده و حاکمیت باید در این مورد به مردم توضیح دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم چرا سپاه پاسداران میکوشد وانمود کند هیچ دخالتی در سرکوب و کشتار آبان ماه نداشته است. آلان توفیقی:
من فکر میکنم که سپاه به نمایندگی از کل حاکمیت در حال اجرای یک سناریویی به نام شستن دست‌های خونالود جمهوری اسلامی هستش، به گونه‌ای که میشه گفت تمام ظرفیت‌های نظام رو به کار انداختن برای قلب واقعیت کشتار آبان خونین 98 که البته هنوز هم ابعاد واقعی این جنایت وحشتناک آشکار نشده، اما روز به روز خبرهای هولناکی میرسه، مثل پیدا شدن جنازه‌های معترضان در صدهای اطراف شهرها مانند اون چیزی که در مورد سنندج مطرحه، و یا اخباری مثل زدن تیر خلاص به زخمی ها در اورژانس ها مثل مورد بیمارستانی در ربات کریم که نشان دهنده عمق فاجعه است، فاجعه ای که در تاریخ معاصر سرکوب اعتراضات مردم ایران بی سابقه بوده. به همین دلیل دستگاه تبلیغات رسانه‌ای که خب این روزنامه جوان هم بخشی از اون هستش به تکاپو افتاده تا از این جنایت وحشتناک یک روایت مخدوش و وارونه ارائه بده. اینجاست که یادداشتی مثل یادداشت آقای گنجی سردبیر روزنامه جوان وابسته به سپاه معنا پیدا میکنه، مخصوصا ترس و واهمه ایشون و در اصل کلیت نظام از برملا شدن نحوه برخورد نیروهای امنیتی با اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز به خوبی در جای جای این یادداشت آشکار هستش. من برای اثبات ادعای خودم یک جمله کوچیک از این یادداشت رو نقل میکنم. ایشون میگه آقای گنجی: هیچ بعید نیست نسل‌های آینده بخوانند که افرادی از ملت برای اعتراض به قیمت بنزین به خیابان‌ها آمدند و قوه قهریه حاکمیت بدون هیچ دلیل و بدون صبر و تحمل همه را به رگبار بست و نابود کرد. پایان نقل قول. طرح این موضوع رو آقای گنجی به گونه‌ای مطرح کرده که گویا واقعاً این برخورد با معترضان صورت نگرفته، در حالی که این جملات آقای گنجی اتفاقاً خود واقعیت برخورد نظام جمهوری اسلامی با اعتراضات آبان 98. اینجاست که من تصور میکنم اینها در حال قلب واقعیت هستن.
با توجه به اینکه حتی قوه قضاییه هم سعی کرده خودش رو از مسئولیت تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت بنزین به نحوی کنار بکشه و الان هم شاهد هستیم که نماینده های مجلس مقدمات استیضاح تعدادی از وزرا از جمله وزیر کشور رو فراهم میکنن، آیا میشه اینطور نتیجه گرفت که اقدامات سازمان یافته ای علیه دولت در جریانه؟
ببینید، من فکر نمی کنم این موضوع رو بشه یک نوعی تقابل با دولت به حساب آورد. من فکر می کنم یک سناریوی بزرگتری طراحی شده به خاطر عمق فاجعه‌ای که در کشتار 98 اتفاق افتاده. این آقایون ترسیدن و متوجه شدن که چه برخورد غلط و اشتباهی با اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مطرح کردن. وقتی که شما به عمق این یادداشت مراجعه می کنید می بینید که این آقایون مدعا مدعی هستن که دشمنان نظام. ببینید اینجا بحث دولت اینها مطرح نیست، اینا میگن که دشمنان نظام برای مخدوش کردن چهره نظام در داخل و خارج یک طرحی رو در واقع ریختن تحت عنوان حد اکثر کشته سازی، و هدفشون هم این هستش که مثلا چهره نظام رو که خب دولت هم بخشی از اون هستش ببرن زیر سوال. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که نظامی که هم بر اساس مبانی تئوریکش مانند اونچه که در متون مقدس برای توجیه کشتار مخالفان وجود داره و هم بر اساس سیره عملی 40 سال گذشتهش مثل کشتارهای دهه 60 و یا اعدامهای 67 یک چهره کاملا مخدوش غیر انسانی و خشن داره، دیگه چرا باید مخالفینش بیان وقت تلف بکنن برای به دست آوردن حاصلی که از قبل محصوله؟ من فکر میکنم که اینها واقعا به جای این بحثایی که میخوان تنزلش بدن به دولت و استیزاه و اینجور داستانها، اگر واقعا روی این ادعاهایی که تو این یادداشت مطرح کردن جدی هستن و شوخی نمیکنن، میشه یک کمیته مستقل حقیقت یا با حضور نهادهای بین المللی تشکیل بشه که بررسی بکنه ابعاد این کشتار رو. نمیشه انتظار داشت که این آقایون خودشون بکشن، دادگاه تشکیل بدن و بعد هم بگن بله مخالفین بودن و کسانی بودن یک طرحی داشتن میخواستن چهره نظام رو مخدوش بکنن.
گفتگویی بود با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند.
این آقای امام جمعه اصفهان خدا پدرش رو بیامرزه خیلی شفاف اون حرف دل نظام اومده زده، میگه که اصلا بیرون نیاید تظاهرات بکنید، کلا غیر قانونیه. اینو دیگه اصلا از نمیدونم صلح آمیز و نمیدونم مسالمت آمیزش ایناش هم گذشته. میگه کلا اگه میخواید از ما تعریف و تمجید کنید اصلا نیاز به مجوز هم نداره، هر موقع میخواید بیاید بیرون این کارو بکنید، اما میخواید اعتراض بکنید کلا نیاید.
دیگ به دیگ میگه روسیا، میگن اسرائیلی و فلسطین رو اشغال کردن، جالب خودشون 40 سال ایران ما رو اشغال کردن. تو رو خدا خدا وکیلی بیا محاسبه کنیم ببینیم اسرائیلی ها چه بلایی سر فلسطین و فلسطینی آوردن، اینا چه بلایی سر ایران و ایرانی آوردن.
یه نکته هم فراموش نکنیم، این بسیجی ها، این سپاهی ها، این مامورای یگان ویژه که میان مردم رو میزنن، میکشن، شکنجه میدن در زندان ها، اعتراف زورکی میگیرن، به هر حال اینا هم جزوی از مردم ایران هستن. خشونت در کل جامعه ما گسترش پیدا کرده و حالا یه عده اومدن به صورت قانونی این کار رو انجام میدن، یه عده هم به صورت حالا مردم عادی. ولی این بحث خود خشونته که چطور یک انسان، یک هموطن خیلی راحت میتونه یک انسان دیگر رو سر یک موضوع بسیار ساده بکشه، مورد شکنجه قرار بده. این تبلیغ خشونت 40 ساله که تو نظام جمهوری اسلامی داره گسترش پیدا میکنه.
این رژیم از یک طرف میاد وام از روسیه میگیره برای اینکه وام بده به آبادانی سوریه و همچنین خرجهای تو لبنان و تو حماس و حتی عراق. ما همچون رژیمی داریم در حالی که 90% مردممون از فقر و بدبختی دارن زجر میکشن، واقعا اصلا سفره‌هاشون کوچیک شده.
من درود میفرستم به خانم پروانه سلحشور، به خصوص نطق دوشنبه 13 آذر ماه ایشون در دقایق قبل که گفت خمینی تو بهشت زهرا اول انقلاب گفت مردم گذشته، پدر و مادران گذشته ما نمیتونن برای آینده ما تصمیم بگیرن. الان هم جوانان اعتراض داشتن، یعنی واقعا درود میفرستم شهامت و شجاعت این زن، این شیرزن و بس خجالت این که شما از مردان نامرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دو تن از سیاستمداران پرنفوذ اسرائیل به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و رهبر حزب لیکود، پیشنهاد کردند برای خروج کشور از بن‌بست سیاسی موجود از سیاست کناره‌گیری کند. این دو سیاستمدار گفتند که در قبال کناره‌گیری آقای نتانیاهو از سیاست، آنها حاضرند از عفو او و جلوگیری از محاکمه‌اش به اتهام فساد مالی حمایت کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بنی گانتس و آویگدور لیبرمن، رهبران حزب آبی سفید و اسرائیل خانه ما، این پیشنهاد را پنجشنبه شب در سخنانی جداگانه و پس از انحلال پارلمان اسرائیل مطرح کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در 3 پرونده قضایی به رشوه‌خواری و خیانت در امانت متهم شده و باید در دادگاه محاکمه شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنی گانتس و آویگدور لیبرمن گفتند که تنها با خروج آقای نتانیاهو از سیاست و سپرده شدن رهبری حزب لیکود به سیاستمدار دیگری، بن‌بست پیچیده سیاسی کشورشان شکسته خواهد شد. ساعتی پیش از سخنان این دو سیاستمدار، نمایندگان پارلمان اسرائیل در 3 دور رأی‌گیری به انحلال این دوره از پارلمان رأی دادند. این کوتاه‌ترین دوره پارلمانی در تاریخ 71 ساله پارلمان اسرائیل بود که از دوره پیشین نیز که از 17 فروردین تا شهریور ماه برقرار بود، عمری کوتاه‌تر داشت. با شکست رهبران دو حزب اصلی برای تشکیل دولت ائتلافی در دو انتخابات پیشین، تاریخ 12 اسفند برای برگزاری انتخابات بعدی تعیین شده است. نتایج اولین نظرسنجی بعد از تعیین تاریخ انتخابات جدید نشان می‌دهد که حزب آبی سفید با 37 کرسی همچنان بزرگترین حزب پارلمانی خواهد بود که احتمالاً 5 یا 6 کرسی بیشتر از حزب لیکود به دست خواهد آورد. بر اساس این نظرسنجی که روز جمعه 22 آذر در روزنامه اسرائیل هیوم، حامی بنیامین نتانیاهو، منتشر شد، با وجود احتمال تقویت چشمگیر حزب آبی سفید، انتخابات بعدی نیز بن‌بست سیاسی را حل نخواهد کرد، زیرا جناح میانه و چپ با احتساب 37 کرسی آبی سفیدها در مجموع 56 کرسی پارلمانی را کنترل خواهند کرد. بر اساس این نظرسنجی، جناح راست و احزاب مذهبی با احتساب 31 کرسی لیکود 51 کرسی در پارلمان آینده خواهند داشت. تشکیل دولت ائتلافی به حمایت دست کم 61 نفر از نمایندگان پارلمان نیاز دارد. بر اساس نظرسنجی منتشر شده، حزب آویگدور لیبرمن همچنان 8 کرسیش را حفظ خواهد کرد و تنها در صورت تمایل او به پیوستن به ائتلاف میانه و چپ، دولت ائتلافی تشکیل خواهد شد. اما آقای لیبرمن نه تنها با چپ‌ها و حمایت اعراب اسرائیل از چنین ائتلافی مشکل دارد، بلکه مخالف برخی از سیاستمداران اصلی حزب آبی سفید است. با وجود احتمال تضعیف حزب لیکود و متهم شدن رسمی بنیامین نتانیاهو به فساد، بر اساس نظرسنجی به عمل آمده، هنوز 42% از اسرائیلی‌ها او را شایسته نخست وزیری می‌دانند، در حالی که 40% از نخست وزیری آقای گانتس حمایت می‌کنند. آخرین دولت ائتلافی اسرائیل حدود 1.5 سال پیش با خروج حزب آویگدور لیبرمن شکسته شد و دو انتخابات فروردین و شهریور ماه به تشکیل دولت جدید منجر نشد. بنیامین نتانیاهو تا زمانی که این بحران سیاسی در اسرائیل ادامه داشته باشد، نخست وزیر موقت باقی خواهد ماند.
گزارشی بود از جمشید زند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
یک مرکز فرهنگی ایرانیان برندگی جایزه سلام خارجی کانتون نوشاتل در سوئیس شد. کانون فرهنگی ایرانیان نوشاتل موفق شد در رقابت با 26 مرکز فرهنگی دیگر به طور مشترک همراه با یک کانون فرهنگی سوئیسی جایزه سال 2019 کانتون نوشاتل در کشور سوئیس را به خاطر فعالیت‌هایش در معرفی فرهنگ و سنن ایرانی از آن خود کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با شهره حاجی سید جوادی رئیس این کانون داشتم، ابتدا خواستم به معرفی جایزه سلام خارجی بپردازد. شهره حاجی سید جوادی:
جایزه سلول اترانژه در واقع یک جایزه انترکولتورله که سلام خارجی من ترجمه می کنم. این جایزه شهر نوشاتل و نقدیه که هر سال از طرف دولت شهر نوشاتل به اشخاص و کانونهایی اهدا میشه که فعالیت‌های فرهنگی چشمگیری دارن. امسال در بین 26 کانون فرهنگی که برای بردن این جایزه اقدام کرده بودن، کانون فرهنگی ایرانیان نوشاتل که من ریاست آن رو در حال حاضر به عهده دارم به همراه یک کانون فرهنگ دیگر سوئیسی برنده شد. ما خدمات زیادی به فارسی زبانان نوشاتل ارائه میدیم، از جمله ترجمه و تدریس زبان فرانسه و حل مشکلات اداری و مشکلات روزمره به خصوص تازه رسیده ها به شهر نوشاتل. اما دلیل اصلی برنده شدن ما این فعالیت ها نیست. ما به این دلیل برنده شدیم که در فعالیت های فرهنگی شهر نوشاتل و اقلیت های ساکن این شهر شرکت داریم.
یعنی چی؟ به این صورت که شما موفق شدین احیانا فرهنگ ایرانی رو به سوئیسی ها معرفی کنید، یا اینکه در راستای فعالیت های اونها شما موفق بودید؟ این رو اگه ممکنه توضیح بدید.
هر دو. ما آداب و سنن ایرانیان رو به ساکنین شهر نوشاتل معرفی میکنیم.
یه نمونهش رو میشه برامون توضیح بدین؟
بله، به عنوان مثال سال 2018 ما در 20 جشن تولد باغ بوتانیک شهر نوشاتل شرکت کردیم و به جذب افرادی که به فرهنگ ما علاقه‌مندن و کنجکاون کمک کردیم. به باغ بوتانیک اومدن، هم از باغ بوتانیک دیدن کردن، هم در تولد اونها شرکت کردن و هم ما مراسم نوروز و چهارشنبه سوری و 13 بدر اونجا به جا آوردیم.
شما گفتین که با یک گروه سوئیسی دیگه به طور مشترک برنده این جایزه شدید. میشه به طور خیلی خلاصه در مورد اون یکی گروه هم توضیح بدید؟
بله، اولا اسم این گروه هست دوستان دوشنبه ها. یک گروه ادبیه تا جایی که من متوجه شدم. اینها از خارجی ها دعوت می کنند به کانونشون و استقبال می کنند از انتشارات کتاب های ادبی اونها و با فرهنگ اقلیت های دیگه آشنا می شن و آثار اونها رو معرفی می کنند به نوشاتلی ها.
خب الان قرار هست چه استفاده بکنید از این جایزه نقدی که به طور مشترک برنده شدید؟
ما خب به خاطر فعالیت هایی که داریم اینجا از سال 2011 خب مخارج زیادی رو متحمل میشیم. مثلا مخارج رفت آمد به شهرهای دیگه برای ترجمه، همه اینها رو ما خودمون متقبل میشیم. ولی برای سال آینده در نظر داریم که علاوه بر ادامه فعالیت های همیشگیمون تعدادی کنفرانس بذاریم و شخصیت های مهم ایرانی دعوت کنیم که برای ما سخنرانی کنند و شاید چند تا فیلم ایرانی نشون بدیم که البته باید با ترجمه زبان فرانسه باشه. چند تا نمایشگاه خواهیم داشت، نمایشگاه نقاشی و عکاسی.
گفتگویی بود با شهره حاجی سید جوادی، رئیس کانون فرهنگیان ایرانیان نوشاتل در سوئیس.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
هفت نما نام یک گروه موسیقی چند ملیتی است که گشت پاییزی خود را در آلمان آغاز کرده. جاوید افسری رارد، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور، ساکن نروژ، سرپرستی این گروه را در دست دارد و در آن 4 نوازنده نروژی و 4 هنرمند ایرانی از جمله وحید تاج، خواننده گروه از تهران، عضویت دارند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که فصل پاییز آخرین روزهای خود را طی می کند، یک گروه چند ملیتی هم آخرین تور اروپاییش را در سال جاری میلادی در آلمان پشت سر می گذارد. سرپرست و آهنگساز این گشت هنری جاوید افسری راد، هنرمند ساکن نروژ است که پس از 6 سال برپایی کنسرت‌های بی کلام در اروپا تصمیم گرفته کنسرت‌های این بار را با خوانندگی وحید تاج برگزار کند. آقای افسری راد با ساز تخصصیش سنتور 30 سال است در نروژ زندگی می کند و تا کنون چند جایزه بزرگ هم از جمله جوایز بهترین موسیقی سال و هنرمند سال نروژ را دریافت کرده. این هنرمند همچنین دانش آموخته رشته موسیقی شناسی ملل از دانشگاه اسلو است و چند گروه موسیقی هم با حال و هوای متفاوت در نروژ راه اندازی کرده. جاوید افسری راد در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای کنسرت های این بار اینطور گفته.
برنامه 2 بخش خواهد بود که یکی به صورت سازی و دیگری به صورت آوازی یا با خواننده هست. تصنیف دارم که روی اشعار حافظ هست، به علاوه 2 تا تصنیف روی دستگاه ماهور که اونا هم شعر حافظ هست.
بخش اول سازی به طور کلی،
بله.
چه حال هوایی داره؟
قطعاتی که هر کدومش مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه که پشت سر هم قرار میگیره. قطعه دوم به اسم لاله‌زار که این قطعه کلا من با فکر به خیابون لاله‌زار اون زمان که زمان پدران ما هست اینا میرفتن اونجا و یک نوستالژی وجود داره همیشه نسبت به خیابون لاله‌زار که اونجا یه سری کافه هایی بودن که موسیقی میزدن که خیلی شبیه عربی بود، بعد خوانندگان و نوازندگان خیلی خوبی اونجا بودن و من این تما رو از این خیابون لاله‌زار میشه گفت که یه مقداری گرفتم و یه دستی بهش کشتم و با ارکستر ذهنی میزنم که اینا همه نوازنده های خیلی خوب کششی نروژ هستن. خانم هارپریت بانسال هست که نوازنده ویالون هندی هستن، ایشون الان دارن دکترا میگیرن توی همین رشته. خانم سارا اووینگه که مایسترو اپرای اسلو هستن و نوازنده چلمون توه اریکستاد و نوازنده کنتراباس آقای آدریان میر هست. من این فرصت داشتم که 10 سال اخیر با اینا کار کردم. دوستمون آقای وحید تاج هم به ما ملحق شدن. من فکر میکنم که این ترکیب خصوصاً با آقای وحید تاج که یکی از بهترین خواننده‌های ما در نسل جوان هستن این ترکیب خیلی خوبی بشه.
اگر آمون ترک شیرازی که دست آره دل ما را به خال هندویش بخشن سمر
خواننده کنسرت‌های گروه 7 نوا در آلمان وحید تاج، هنرمند ساکن تهران است که چند تصنیف از ساخته‌های جاوید افسری راد را با اشعار حافظ اجرا می‌کند. در این گشت هنری علاوه بر 4 نوازنده سازهای زهی از نروژ، بهنام و رضا سامانی هم با سازهای تنبک و دف گروه چند ملیتی 7 نوا را همراهی می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.